أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به جمع بین حکم ظاهری و واقعی بود، رسیدیم به وجه خامس که مرحوم آقای خویی فرمود احکام شرعیه امور اعتباریه هستند، تضاد در امور تکوینیه مطرح هست و لذا در احکام شرعیه فی حد نفسه تضادی نیست. شارع وقتی واجب می کند یک فعلی را، یعنی اعتبار می کند این فعل در ذمه مکلفین هست، حرام هم که می کند اعتبار میکند محروم بودن مکلفین را از این فعل. جمع بین این دو فی حد نفسه محال نیست، مگر مشکلی در مبدأ یعنی ملاک و یا در منتها یعنی حکم عقل به لزوم امتثال پیش بیاد. در دو حکم واقعی مختلف به لحاظ مبدأ و منتها تضاد پیش میاد، هم نماز جمعه وجوب داشته باشه واقعا، هم حرمت داشته باشه واقعا. خب یعنی هم نماز جمعه مصلحت ملزمه داره، هم مفسده ملزمه نمیشه، و بعد از وصول هر دو هم عقل میخواد حکم بکنه به لزوم امتثال وجوب نماز جمعه، حکم کنه به لزوم امتثال حرمت نماز جمعه، اینم نمیشه. اما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی، واقعا نماز جمعه حرامه، خبر ثقه گفت واجبه، وجوب ظاهری است، نه به لحاظ مبدا مشکل داریم نه به لحاظ منتها. چون به لحاظ مبدا یعنی ملاک مصلحت در خود حکم ظاهری است نه در متعلق آن، خود جعل وجوب، خود جعل حرمت نماز جمعه که حکم ظاهری است مصلحت داره، وجوب نماز جمعه واقعا اون تابع است نسبت به مصلحت ملزمه در نماز جمعه. به لحاظ منتها هم حکم ظاهری به حرمت نماز جمعه در جایی هست که واصل نشده باشه حکم واقعی به وجوب آن. وقتی واصل نشده عقل حکم به لزوم امتثال نمی کنه، وقتی هم که واصل شد حکم واقعی، عقل حکم کرد به لزوم امتثال آن، حکم ظاهری دیگه موضوع نداره. پس ما مشکلی نداریم. این فرمایش های خویی به نظر ما ایراد داره. تضاد بین دو حکم شرعی به لحاظ مبدأ لزوماً به معنای تضاد به لحاظ ملاک نیست. مبدأ رو صرفاً ملاک معنا نکنید، مبدأ رو روح حکم معنا کنید، و منتها رو هم حکم عقل به لزوم امتثال معنا نکنید. غرض مولا از جعل حکم معنا کنید. اما مبدأه که عرض کردیم معنا نکنید به ملاک، چون ممکن است یک حکمی اصلا بلا ملاک جعل بشه. اصلا مولا امر میکنه که روز عید قربان خسته کوفته از عرفات و مشعر اومدید، جمعیت فراوان، برو رمی جمره عقبه بکن، 7 سنگ بزن به ستون و برگرد. آقا نمیشه این 7 سنگ رو به خودم بزنم؟ نه نمیشه، باید این راه رو بری اونجا سنگ بزن. حالا لزوماً ملاکی هست در متعلق؟ لزومی ندارد، امتثال امر مولا ملاک دارد. خدا امر کرد به این کار تا ما روحیه بندگی درمون زنده بشه. اشکال داره؟ اشکالی نداره. این که در وصیت امیرالمؤمنین طبق نقل نهج البلاغه به امام حسن علیه السلام هست که لم یأمر الا بالحسن ولم ینه الا عن القبیح، این تقلیبی است و الا در شرع کم حکم، کم واجب نداریم که واجب تعبدی است. نماز صبح 2 رکعت با صدای بلند، نماز ظهر 4 رکعت با صدای آهسته، روزه در خصوص ماه رمضان، ماه دیگر نمی شود. اینها حتما امرش به حسن بود و نهیش از قبیح بود. نه، اینها تقلیبی است. یعنی خدا حسنها را لحاظ می کند در امر خودش، قبیحها را هم لحاظ می کند در نهی خودش، اما اینکه هر امری کرد لزوماً به حسن عقلی است و هر نهی کرد لزوماً از قبیح عقلی است، خب این خلاف واقع. ما سند این حدیث هم درست بود هم میکردیم بر تقلیب. به هر حال پس جناب آقای خویی، این که ما بگیم تضاد در دو حکم شرعی به لحاظ مبدأ یعنی ملاک هست، فرض کنیم ملاکی در امر مولا یا نهی مولا نباشد، همون روز عید قربان بگوید امر کن رمی جمره عقبه بکن و نهی کند از رمی جمره عقبه. و این به لحاظ مبدأ یعنی به لحاظ روح حکم با هم تضاد دارد، نه ملاک در متعلق. این که بگوییم چه مرجحی دارد که امر کند به رمی جمره عقبه اگر در خود رمی جمره عقبه ملاک نیست، این طور نیست که در متعلق مصلحت ملزمه باشه. بالاخره یه جهاتی هست که مولا صلا دید به این امر کند. این غیر از این است که بگیم در متعلق ملاک ملزم باید باشد تا امر وجوبی به آن تعلق بگیرد و در متعلق نهی مفسده لزومیه باشد تا نهی به آن تعلق بگیرد، این طور نیست. اجازه بفرمایید. به هر حال محظور عقلی نداره فرمانده وقتی به سرباز دستوری میده، لزومی نداره که این کاری که این سرباز انجام میده مصلحت داشته باشه. انتخاب میکنه یک کاری رو برای اینکه این روی سربازی درش تقویت بشه. میگه بدو تا آخر پادگان، تا 5 دقیقه دیگه برگرد. فقط برای اینه که در جنگ اگر مبتلا شدن این روحیه فرمان برداری درش تقویت شده باشه، و الا این کارهایی که فرمانده به سربازانش دستور میده همش که متعلقش مصلحت ملزمه لزوماً نداره. خب پس ببینید مهم اینه که بر فرضم شما بگید احکام تابع ملاک در متعلق هستن، غفلت نکنید از روح حکم، مبدا حکم معنی روح حکم، از اون غفلت نکنید. مولا وقتی میگوید افعل، ولو مولایی که حکمش تابع ملاک نیست، اما این روح داره، روحش اون داعی لزومی مولاست، داعی بعث لزومی مولاست، همونی که ما ازش تعبیر میکردیم به تعلق غرض لزومی مولا به فعله. و وقتی هم نهی میکنه اونم روح داره، روحش تعلق غرض لزومی مولاست به ترک فعل. به این لحاظ هم با هم جمع نمیشن دو حکم مختلف. خب این در حکم ظاهری و واقعی میاد. اگر مولا وقتی میگه نماز جمعه واجب است، روحش عبارت از این است که تعلق گرفته غرض لزومیش که مردم نماز جمعه بخوانند، حتی در فرض احتمال و عدم وصول علمی دیگه نمیتونه از اون طرف اصل براءت جاری کنه از وجوب نماز جمعه در فرض احتمال بعد الفرض، باید امر به احتیاط بکنه. پس این که امر به احتیاط نکرد، معلوم میشه غرض لزومیش از جعل وجوب نماز جمعه این نیست که مردم حتما نماز جمعه بخوانن ولو علم به وجوب نداشته باشن. غرض لزومیش اینه که علی تقدیر العلم بالوجوب نماز جمعه بخوانن، و الا اگر غرض لزومیش خواندن نماز جمعه مطلقا چه علم پیدا کنن به وجوب چه احتمال وجوب بدهن، این با ترخیص در ترک نماز جمعه در فرض شک سازگار نبود. و همینطور منتها به لحاظ غرض از جعل حکم، نه حکم عقب لزوم امتصال، غرض مولا از این که گفت نماز جمعه واجب است محرکیت این وجوب است مطلقا، حتی علی تقدیر عدم العلم. خب بعد که در فرض عدم علم اصل براءت جاری کند برای مکلف، خب این به لحاظ منتها یعنی به لحاظ غرض از جعل حکم تضاد پیدا می کند، ولذا کشف می کنیم از جعل حکم ظاهری مخالف حکم واقعی که این حکم واقعی مبدع به معنای روح به طور کافی ندارد، این وجوب نماز جمعه روحش که غرض لزومی مولاست به اتیان نماز جمعه در فرض شک نیست، و منتها به معنای غرض از جعل، غرض از جعل وجوب نماز جمعه محرکیت لزومیه در فرض شک نیست، و الا اگر غرضش از جعل یا روح جعل عبارت باشد از این که مولا میخواهد این وجوب نماز جمعه محرک لزومی باشد در فرض احتمال وجوب. اینجا با این که شارع بگه تو آزادی ترک کنی نماز جمعه را در فرض شک، تضاد پیدا میکنه. این رو باید مرحوم آقای حل میکردن که حل نکردن. و اینی هم که فرمودن مصلحت در جعل حکم ظاهری است، اینو در حکم ظاهری ترخیصی ما میفهمیم. مصلحت این است که مکلف مرخص العنان باشد، آزاد باشد. اما در جعل وجوب ظاهری مثلا، مصلحت در خود جعله یعنی چه؟ و اگه مصلحت در خود جعله مثل اون مثال میشه که پول دادن به مولا گفتن جعل کن وجوب عمل به خبر ثقه را، ولی مولا هیچ اهتمامی و عمل به خبر ثقه ندارد، فقط صرفا میخواهد اون 1 میلیارد را بگیرد، و اینم مصلحت در جعل است دیگر. این کافیه؟ این که کافی نیست. باید جعل وجوب این فعل بدائی تنجیز واقع باشد، بدائی ابراز اهتمام به واقع باشد تا موضوع بشه برای حکم عقل به لزوم امتثال. بگذارید وجه ششم برای جمع حکم ظاهری و واقعی، وجهی است که محقق عراقی فرموده. وجه هفتم هم از همین محقق عراقی است. با همین دو وجه ما ختامه مسک بحث رو تمام میکنیم و باز بر میگردیم و تکرار میکنیم همون وجه اول را که شیخ اعظم استاد الفقهاء و المجتهدین شیخ انصاری بیان کرد و او را تقویت میکنیم. وجه ششم که محقق عراقی فرموده است و ای کاش نمی فرمود، در نهایت الافکار جلد 3 صفحه 60 ما خیلی مختصر بیان میکنیم. ایشون فرمودن آقا شارع اگر بگه شرب و توتونه حرام، بعد بگه اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه فهو حلال، هیچ تضادی ندارد. اما وای به حال روزی که مولا بگه شرب التتون حرام، بعد بگه شرب التتون المشکوک الحرمه حلال، توصیف. وای به حال اون روزی که مولا اینطور بگه، میشه تضاد. چطور؟ ایشون فرموده برای اینکه اگر توصیف باشه، در توصیف میشه مقید، مطلق و مقید یک ذاتن، منتها ذات لا به شرط میشه مطلق، ذات به شرط شی میشه مقید. و یک ذات هم معروض حرمت باشه هم به شرط شی معروض حلیت باشه محال است، تضاد است. اما اگر بگه شرب التتون حرام، اذا کان شرب التتون مشکوک الحرمه فهو حلال، اینجا نه، اینجا حیثیت تعلیلی است. در اینجا چون تعلیل برای حلیت شرب توتون قرار گرفته، اذا کان شرب توتون مشکوک الحرمه فشرب توتون حلال، اینجا تضادی نیست. چرا آقا؟ ایشون فرموده برای اینکه ذاتی که در رتبه سابقه بر حرمت میبینی، اون شرب توتون، اون ذاتی که در رتبه قبل از عروض حرمت بر آن میبینی غیر از اون ذاتیه که بعد از عروض حرمت و شک در حرمت میبینی. اینا دو تا ذاته، ذات در رتبه سابقه بر عروض حرمت، ذات شربتتون در رتبه لاحقه بر عروض حرمت و شک در حرمت. یک ذات معروض حرمت، یک ذات معروض علیت، تضادی نداره آقا، چون در محل واحد نیست. مثل این میمونه که زید سفیده ام سیاهه، تضادی نداره، محل واحد نیست. این راجع به این بخش. راجع به اون نقض غرضم که ایشون فرموده که آقا مولا وقتی میگه شربت توتون حرام، یا میگه صلاة الجمعت واجبه، اراده داره مردم نماز جمعه بخونن، در شربت توتون هم اراده داره مردم ترک کنن شربت توتون. خب این نماز جمعه رو مثال بزنیم، یک مقدماتی داره با قطع نظر از اراده مولا. نماز جمعه میخوای بخونی، وضو بگیر، سوار ماشین باشه، برو محل نماز جمعه. خب اراده مولا تعلق میگیره به این که مکلف نماز جمعه بخونه، اون مقدمات رو هم تحصیل کنه. اما یک مقدماتی داره این نماز جمعه خوندن شما در طول اراده مولا، و اون اینه که مولا وقتی اراده کرد نماز جمعه بخونید، تا به شما ابراز نکنه که سل صلاة الجمعه، شما از خونت روز جمعه حرکت نمی کنی. این میشه مقدمه نماز جمعه در طول اراده مولا. مقدمه نماز جمعه در رتبه سابقه بر اراده مولا اینه که وضو بگیری، سوار ماشین بشی، بری، التماس دعا. اما این که مولا اراده کرده شما نماز جمعه بخونی، تا این ارادهشو به شما ابراز نکنه شما نمیری نماز جمعه بخونی، ابراز الاراده مقدمه بودنش در طول اراده مولاست. اول مولا باید اراده کنه شما نماز جمعه بخونی، بعد ابراز کنه. مولا وقتی اراده میکنه شما نماز جمعه بخونی، کاری به اون مقدمات در طول اراده، اون مقدمات در رتبه متأخر از اراده نداره، اونو فعلا حساب نمیکنه، بعد میشینه حساب میکنه، بعد میشینه حساب میکنه. مصلحت هست به این مکلفین بگم من امر دارم به نماز جمعه و امرم را به اینها ایصال کنم با خبر ثقه و جعل حجیت خبر ثقه، یا مصلحت نیست؟ گاهی میبینه مصلحت هست، گاهی میبینه مصلحت نیست. مصلحت نیست، متصدی ابراز امرش نمیشه. در مواردی که خبر ثقه هست، مصلحت هست که مولا متصدی بشه، میگه اذا قام خبر الثقه علی وجوب صلاة الجمعه فصل الجمعه. جایی که خبر ثقه نیست، میبینه مصلحت نیست متصدی بشه برای اینکه شما نماز جمعه بخوانید، میگه با فهمان های علمون. اینا مقدمات وصول مولاست به مرادش در طول اراده. یعنی اول باید اراده کنه نماز جمعه بخونید، در طول آن ابراز اراده و ایصال این اراده به شما مطرح میشه. خب اینا رو مولا گاهی میبینه مصلحت هست، گاهی میبینه مصلحت نیست. تموم شد آقا؟ تموم شد، بله، ولی هیچ کدومش درست نبود. ما میگیم هیچ کدوم درست نیست، ما شاگردان محقق عراقی با به به و چه چه اینا رو مطرح میکنه. اجازه بدید، میگیم جناب محقق عراقی اما اون مطلب که فرمودید بین توصیف و تعلیل فرقه. آقا دو تا نقض میکنیم. یک، اکرم اکرم کل عالم اذا کان العالم فاسقا فلا تکرمه. اکرم کل عالم فاسقا کان او عادلا، شارب الخمر کان او زانیا. خوبه؟ بعد میگه اذا کان العالم فاسقا فیحرم اکرامه. تضادی نیست؟ به حضرت عباس هست. آقا صرف این که تعلیله که این رفع تضاد نمی کنه. آقا بگی نه، چون توصیف نبود، نگفت لا تکرم العالم الفاسق، گفت اذا کان العالم فاسقا. حرفا چیه؟ این نقض اول. نقض دوم، نقض دوم تضاد دیگه نباید بگید هست، بگید تضاد نیست، اشکال دیگر کار نداریم، تضاد دو باید بگید نیست، در حالی که وجدانن تضاد هست. نقض دوم، شرب التتون حرام اذا قطعت به کون شرب التتون حرامن فهو و حلال، تضاد نیست، چون دو تا ذات، ذات شرب التتون در رتبه قبل از حرمت، ذات شرب التتون در رتبه بعد از قطع به حرمت. آقا دو تا ذاته، دو تا محله، تضاد نیست. حالا اشکال های دیگر داشته باشه بحث دیگر، ولی وجدانن شما یکی از شما باور میکنید حرفو که تضاد نیستن این مثالا؟ و حل مطلب اینه که آقا اصلا این یک ذاته، شربتتون یک ذاته، دو کیفیت لحاظ داره. یک کیفیت لحاظش در رتبه سابقه بر حرمته، یک کیفیت لحاظش در رتبه لایقه بر حرمت و شک در حرمته. کیفیت لحاظ دوتاست، ملحوظ یکیه. شما این قطار رو یه وقت نیومده میبینی، یه وقت داره میری داره رد شد میبینی، یک مرئیه، منتها با دو کیفیت رؤیت. یه وقت هنوز حرکت نکرده داری میبینی، وقتی هم حرکت کرد پشت سر میبینی داره میره. دو تا ملحوظ که نیست، دو تا لحاظ، ملحوظ یک قطاره. ثانیاً آقا آخرش میشه تعدد عنوان دیگه، از اون که بعد بهتر نیست. دو تا ذات معنونش که یکیه، میشه دو تا آخرش دیگه، اینه که ذات در رتبه سابقه بر حرمت و ذات در رتبه لاحقه بر حرمت، اینا دو عنوانه. آخرش زور میزنیم میشه آ، ولی دو عنوان نیست که، دو تا لحاظه، یک عنوان، آخرش میشه دو تا عنوان دیگه. خدا پدرتو بیامرز، خو اینا راست حسینی بگو دو تا عنوان، ما بهتون اشکال میکنیم. میگیم تعدد عنوان در عامین من وجه مشکل را حل، در تعدد عنوان در آمین مرفس که هر دو انحلالی هن، هر دو انحلالی هن، این مشکل را حل نمی کنه. مثال زدیم دیروز، گفتیم همه این آبهای منزل را بخور امروز، غصب نکن، 10 تا از این آبها غصبیه. نمیشه هم بگه تمام این آبها را بخور، هم بگه که هیچ یک از غصبها را مرتکب نشو. نمیشه آقا، زور که نیست که. و اما اونی که فرمودید که مولا نسبت به مقدمات در طول اراده ممکنه غرض حفظ اونها نباشه، خب این دیگه باز پیچوندن نداشت. ما هم میگیم مولا وقتی که در شبهه بدویه براءت جاری میکنه، غرض لزومیش این نیست که امتثال بشه اون تکلیف، غرض لزومیش، اگه غرض لزومیش بود براءت جل نمیکرد. اما این فرمایش شما یعنی چه؟ مقدم بودن ایصال خطاب به مکلف که در رتبه قبل از اراده مولا هم هست. آقا همین الان اصلا کار نداریم به نماز جمعه، اصلا بگو نماز شنبه. بابا کی میره نماز شنبه بخونه؟ باید مردم انگیزه ندارن. اصلا برو هر چی میگی بگو نماز عید قربان که معمولا نمیخونن. خب نماز عید قربان همین الانم که مولا اراده نداره، ولی مقدمه نماز قربان خوندن شما اینه که مولا اراده بکنه، ایصال بکنه ارادهشو به شما، بعد شما نماز عید قربان بخونید. ولی همینجوری که نماز عید قربان نمیخونی که. پس مقدمه بودن ابراز اراده مولا و ایصال امر مولا همین الانم هست، ولو هنوز امری ندارد مولا. شما میگید مقدمات در طول اراده، این خود این ایصال اراده مقدمه است همین الان. آقا وجود این مقدمه متأخره، مقدمیتش متأخر نیست، وجودش متأخره. همین الان هم مقدمه است. همین الان به حضرت عباس همین الان هم که میگن برو نماز عید قربان بخون، شما نمیری بخونی، تا چه برسه که هیچی نگفتن بهت. مقدمه این که نماز عید قربان بخونی اگه آدم خوبی باشی اینه که مولا اراده بکنه، این ارادهشو به شما ایصال بکنه. همین الان هم مقدمه است، منتها وجود این مقدمه در طول، مثل این که وضوع به قصد قربت هم همینه. وضوع به قصد قربت تا خدا عم نکنه که نمیتونی وضو به قصد قربت بگیری، باید عم کنه به نماز با وضو تا بتونی وضو به قصد قربت بگیری. ولی مقدمیت وضو همین الان هم هست. اینها مطالبی که ما بفهمیم نیست، اما وجه هفتم نه، تو مقالات خود محقق عراقی زحمت کشیده نوشته، اینقدرم جالب نوشته که آیه صد از تمام وجه‌های جمع حکم ظاهری و واقعی همین رو انتخاب کرده. هرچی استادش آقای خویی گفته نه قبول نداره، استاد استادش آقای نائینی گفته قبول نداره، بدون اینکه اسم بیاره در بحوث همین وجه محقق عراقی در مقالات رو انتخاب کرده و بیان کرده. ما جمع کردیم بین مطلب مقالات و مطالب بحوث. مقالات رو رجوع کنید، خیلی مختصر، جلد دو صفحه 38، بحوث هم که مشخص هست. خلاصه اینه، میگن آقا روح وجوب حب، روح حرمت بغضه، اما گاهی در مقام در فرض اشتباه انسان مرتکب مبغوض میشه برای حفظ محبوب. چطور؟ شما از آب کثیف بدتون میاد، اصلا از آبی که کسی بخوره نیم خوردهشو نمیخوری، اما از آب تمیزم خوشت میاد برای رفعتش. جدا کردی این آب کنار گذاشتی یه طرف تمیز، اون آب نیم خورده، رفتی برای تجدید وضوع، برگشتی دیدی این بچت شلوغکاری کرده، اینا جا به جا کرده. بچه ما کلی زحمت کشیدیم، آب تمیز یک طرف، آب ناتمیز یک طرف، چه کار کردیم؟ میگه خودم هم نفهمیدم، این ور کردم اون ور کردم. یه وقت شما حبت به شرب آب تمیز چنان شدید است که حاضری که اون آب ناتمیز هم رو هم بخوری، فرض کنید تو اون آب تمیز هم یک قرصی ریختی که مقوی هست. هر دو رو میخوری برای اینکه اون محبوبت احراز بشه. گاهی هم از اون آب ناتمیز چنان بدت میاد که حاضری از خیر اون محبوبت بگذری، هیچ کدام را نمیخوری. محقق عراقی و بهوز گفتن آقا اونجایی که شما محبوبت رو تقدیم میکنی، آیا بغضت نسبت به اون شرب آب غیر تمیز از بین رفت؟ ابدا ابدا. او شد محبوب؟ ابدا. محبوب همون آب تمیز است که در او قرص مقوی ریختی و نمیدانی کدام است. مبغوض هم اون آب غیر تمیز است. اما اون حبت در فرض اشتباه محبوب و مبغوض سبب اون توسعه در محرکیت اراده پیدا میکنه. اون حب توسعه در محرکیت اراده پیدا میکنه. اراده میکنی ارتکاب مبغوض را بدون اینکه به او حبی پیدا کنی. خب حالا این در مورد خود مکلف. حالا مولا، مولا میبینه که یک انسانیست صاب و نبی، یک انسانی هم هست انسانی که صاب و نبی نیست. اگر حبش نسبت به قتل صاب و نبی به نحویست که در مقام اشتباه با اون غیر صاب و نبی، مولا از اون محبوب نمیتواند بگذرد، او باید کشته بشود. اینجا امر میکنه شما رو به قتل هما، بعدش هم میشینه گریه میکنه چون مشتبه شده دیگه این دوتا. بعد میشینه مولا گریه میکنه میگه افسوس اون آقا که صاحب النبی هم نبود کشته شد، مجلس فاتحه هم ممکنه بگیر، مبغوزشه قتل او، ولی سبب توسعه اراده تشریعیه مولا شد. اراده یعنی اراده کرد که شما هر دو را بکشید، ولی هیچگاه شوق به قتل هر دو پیدا نمی کنه. روح حکم واقعی همون حب به قتل اون صاحب النبی است و بغض به قتل غیر اوست که منشأ حرمت قتل او شده. اما در مقام اشتباه، در فرض اشتباه، گاهی اون حبش به قتل صاحب النبی چنان شدید است در مقام اشتباه، حفظش مهم است که مولا اراده تشریعیش، یعنی غرض لزومیش تعلق میگیره که هر دو را بکشید. روح حکم ظاهری این توسعه اراده است، روح حکم واقعی اون حب و بغض سر جای خودش محفوظه. تأمل بفرمید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.